تو سری پادکستایی که به اسم متافور تولید میکنیم از شعرهایی قراره صحبت کنیم که ازشون خوشمون میاد و دلیل میاریم که چرا خوشمون اومده. اما ماجرا این نیست. ماجرا اینه که ما تصمیم گرفتیم که از شعر شاعرای ایرانی انتخاب نکنیم، از شعر شاعرایی که کمتر شناخته شدن و خونده شدن انتخاب کنیم که از این طریق فی‌الواقع اون شاعرها رو به شما هم معرفی کرده باشیم.
سلام، شما شنونده پادکست متافور هستید.
موسمی بدون پاییز. روز بعد وقتی برای مدرسه از خواب بیدار شدم، آسمان یک دست بود و کمی کمتر از بیکران. با شفتگی پاییز و پدرم که به خاطر بیماری دور و دورتر می شد، مانند پسر بچه‌ای که زیر یخ‌ها فرو می رود، مقابل چشم آنهایی که نمی توانند نجاتش دهند. سرما مانند تا همیشه روی لبانش. خیلی زود دیگر از جا بر نخواست و ما مدام روی تخت بالا و پایین می پریدیم. بلند شو، بلند شو. و موهای خواهرم آن روزها هنوز فر بود و عکس مورد علاقه‌ام هنوز روی دیوار. پدرم که پشتش به ما بود با دوچرخه شیبی را بالا می رفت. آن بالاها راه ها ناپدید می شوند و می پیچند. به سرعت نوری منجمد برگ ها زرد شدند و حرکت رو به جلو. شبهایی که روی دستگیره در اتاق پدر و مادرم خم می شدم و با چشمان باز خواب می دیدم و مانند دشتی از برف به حرفهایشان گوش می دادم، جوابی نمی شنیدم. بعد از بیخوابی زیر پنجره کلاس خسته کننده معلم در بازوانم به خواب می رفتم. آن سال باغ عدن، درس خانم بلموند، پاییز، گرگومیش. دوچرخم میان برگ‌های پژمرده و آنها که هنوز تازه می‌خواستند برگ شوند کنارم و چشم‌هایم به سرعت زیر معمای کوچ کردن بسته شدند. رد دسته پرنده‌ها در آسمان.
آندره شرپا نیویورکیه و نویسنده است، ادیتوره و به بچه‌هایی که تو آپر اسکول هستن انگلیسی درس میده. دو سه تا کتاب داره و ظاهراً یه کتاب جدیدم داره روش کار میکنه، ولی کتابی که ما انتخاب کردیم و فی‌الواقع شعری که ما انتخاب کردیم تقریباً کل کتاب و این شعر راجب روزاییه که دکترها تشخیص میدن پدرش پارکینسون داره. پدرش اون موقع 40 و اندی سال داشته. وقتی تشخیص میدن که پارکینسون گرفته، آندره شرپا 11 سالش بیشتر نبوده. در نتیجه کل کتاب مخصوصا این شعر راجع به محو شدنه، از جلو نه، از پشت همه چیزو دیدنه. چیزایی که دیگه مه گرفتن، نمیشه توی مشتت بگیریشون، نمیتونی لمسشون کنی و میتونی دقیقا توی همین شعر که شنیدیم و دربارش قرار صحبت بکنیم و ببینیم. تقریبا همه جمله ها نصف نیمه تموم میشن، فی‌الواقع یعنی تموم نمیشن، وسط راه انگار ول میشن. هیچ چیزی توی این شعر کامل نیست و نشون دهنده همون کامل نشدن احتمالا زندگی پدر آندره شرپا یا اون حسی که آندره شرپا نسبت به پدرش اون موقع داشته است و البته الان داره، چون این شعر رو اون موقع که ننوشته، چند سالی که این شعر رو نوشته و به نظر میرسه هنوز این خاطره رو داره با خودش میکشه، این غمی که گفتم رو داره با خودش میکشه. به نظرم شعر یه جور مدیتیشن خیلی طولانیه روی چیزایی که دارن تموم میشن، چیزایی که پیش از این که باید تموم بشن تموم میشن. پدر نه کامل از دست رفته نه کامل هست. و توی این شعر میشنویم که آندره شرپا چقدر زود باید بزرگ میشده و توی در نتیجه همین بزرگ شدن خیلی سریع سوالای اساسی زندگی براش مطرح شده که اصلا زندگی کردن یعنی چی. به نظرم تو هر خط شعری مفهوم نهفته هست. یه مرد خیلی جوان بوده، یه پسر بچه بوده، شاید توی شعرش داره تأسف همین رو میخوره که اون دوران چقدر زود تموم شده و ای کاش نمیشد.
من باید اول توضیح بدم که چرا از این شعر خوشم میاد یا اصلا چرا این شعر برام انقدر ارزش داره که بخوام در موردش صحبت کنم، اونم یک صحبت عمومی تا ازش بشه پادکست تولید کرد. شعرهایی که به شکل ملموس و واقعی در مورد روحیات و احساسات ما صحبت میکنن برام جذابه. عموما ما درگیر یک دایره‌ای هستیم در شعر که شعر یک معقوله احساساتیه و با این تعریف اگر جلو بریم اون مسائل و مطالبی از روحیات انسانی در شعر می گنجه که احساساتی تره، مثل عشق، مثل باران، مثل خیلی از این اتفاقات لطیف از این جنس. اما معمولا اموری که برامون غمگینن، هرچند شاید احساساتی باشند، اما معمولا این امور خوب موشکافی نمیشه در شعر. مرگ یکی از این اموره. من این شعر رو خیلی دوست دارم به دلیل اینکه در حال بررسی اثریه که مرگ روی ما میذاره. در مورد غم و اندوه مردن پدر صحبتی نمیکنه در این شعر، در مورد این صحبت میکنه که مرگ پدر چه اثری در زندگی من گذاشته، یا من مرگ پدر را از این به بعد با چه نمادی تو ذهنم میتونم یادآوری کنم. وقتی دارم تو خیابون حرکت میکنم، وقتی دارم زندگی روزمرم رو دنبال میکنم، چه نشونه ایه که رفتن پدر رو به من نشون میده؟ مردن افراد نزدیک عموماً میتونه شما رو کلن تحت تاثیر قرار بده. خیلی از امور شما میتونید نداشتن افراد رو حس کنید. مثلا وقتی پدر شما فوت کرده، یه جا که به مشکل مالی برمیخوری و وقتی احساس میکنی که پدرم نیست مثلا تو این مشکل مالی به من کمک کنه، نمودن پدر برای شما یادآوری میشه. یا وقتی میای تو خونه، نبود محبتش میتونه مرتب نبودن رو به شما تذکر بده. اما من دارم در مورد یک نماد غیر مادی صحبت میکنم، یک سری از نمادهایی که در ذهن ما شکل میگیرن و با دیدن اونها نداشتن یک فرد رو برای ما نشونه گذاری میکنن. میدونید در مورد چی این شعر صحبت میکنه و چیش برای من جذابه؟ وقتی که شما کسی رو از دست میدید، سالها هم از غم و اندوه فاصله میگیرید، دیگه به نداشتنش عادت میکنید، حالا یک سری از نشونه ها هست که همه اون MP3 و اون فشردگی عاطفتون رو یک دفعه به روی شما میاره. ناخودآگاه حالتون خوب، شادین، دارین میچرخین، یه نشونه ای یک دفعه این برمیگرده به اون ریشه ها. این شعر این رو داره برای من یادآوری میکنه. و اگه بخوام خلاصه تر بگم، این شعر جذابه برای من چون داره با نشونه ها اثر بعد از مردن رو برای من نشونه گذاری میکنه.
من خودم به شخصه واسه شعر غمگین احترام زیادی قائلم. اتفاقای غمگین خیلی زیادی تو زندگی هممون رخ میده. اندوه میتونه یه چیز خیلی دشوار باشه. واسه همین گاهی وقتا پسش میزنیم یا سعی میکنیم تغییرش بدیم وضعیتو. اما شعری که به یه مرحله میرسه که میتونه غم و اندوه رو خیره بهش بشه و به چشاش نگاه کنه و بعد بیاد به مخاطبم بگه دقیقاً همینجاست، بیا تو هم نگاش کن، رو به نظر من باید خون. مخصوصاً که توش از یه زبان زیبای خاص هم استفاده شده باشه که اون اندوه رو بخواد بیشتر توضیح بده و بهتر توضیح بده. به نظرم یه همچین شعری میخواد بگه که غم همه چیز نیست، اما تو بیا منو بخون تا به حقیقتش گوش کنی. این شعر با تو حرف میزنه، اگر خوب بخونیش تو هم شروع میکنی با اون حرف زدن.
چرا اسم شعر موسمی بدون بهار معادل پاییزه؟ خب وقتی که ما این شعر رو میخونیم میدونیم داره در مورد یک غم عمیق از دست دادن پدری صحبت میکنه که پارکینسون گرفته و ذره ذره در حال آب شدنه. ما میدونیم داره در مورد سردی غم صحبت میکنه، اما چرا نماد پاییز استفاده کرده در شاعر؟ نیومده از سرمای زمستان بگه، اون که بیشتر میتونه سردی و یخبستگی و خاکستری بودن هوا رو با نماد زمستون به ما نشون بده. پاییز چرا برای این شعر کلمه مناسبیه؟ ما با خوندن ابیات پایین تر شعر بهتر متوجه میشیم. پارکینسون یک بیماریه که شما رو تو یک تنگنای فرسایشی قرار میده برای مردن. شما طولانی سردتون میشه، شما طولانی باید فضای خاکستری رو طی کنید، شما طولانی باید رفتن رو تمرین کنید، مزه کنید. کدوم فصل از همه طولانی تره؟ پاییز طولانی تره. درسته که فصل‌ها رو تو اسم گذاری هر کدوم رو سه ماه نام میذارن، اما مدت زمانی که در یک سال برای ما پاییز میگذره از نظر زمانی هم بیشتره. پاییز بلندترین فصل ساله و این بهترین نشونه برای مرگیه که قرار ذره ذره و طولانی رخ بده. ما با یک مرگ آنی طرف نیستیم. پدر شاعر توی یک تصادف نمرده. پدر شاعر حالش خوب نبوده شب بره به خواب توی تخت خواب سکته کنه. پدر شاعر پارکینسون گرفته، طولانی میخواد پروسه مردن رو تمرین کنه و برای همینه که پاییز اتفاق مناسبی برای این شعره. و چقدر شاعر دقیق این طولانی بودن رو داره برای ما تو ابیات بررسی میکنه. با آشفتگی پاییز و پدرم. آشفتگی پاییز عین آشفتگی پدرشه. طولانی ذره ذره میخواد تمام سلولهاش از کار بیفته. دقیقا همون اتفاقی که قراره تو پاییز برای درخت ها بیفته. قراره ذره ذره به خواب برن. قراره شیره درخت ذره ذره به سرما و یخ زدن بپیونده. طولانی میخواد این درخت از پا بیفته. یه دفعه نمیفته، یک شبه این اتفاق نمیفته. این سلولهایی که تو پارکینسون میخوان از دست برن، این بی حرکتی که میخواد از دست بره، این پاییز طبیعته. ذره ذره برگ‌ها زرد بشن، ذره ذره هوا بره به سمت ابری شدن، به سمت خاکستری بودن. و چقدر این تشابه برای من جدیده. پارکینسون و مرگ پدر مثل پاییز شدن طبیعت. و در این زمینه واقعا شاعر شاعرانه ترین نوع تعبیر رو به کار برده.
این شعر با این جمله شروع میشه که روز بعد وقتی برای مدرسه از خواب بیدار شدم. بعد خواننده از خودش میپرسه روز بعد از چی؟ شاعر تو این شعر 11 سالشه، به نظر میرسه این روز بعد روز بعدیه که خبر بیماری پدر رو به آندره و خواهرش گفتن. بچگی کردن یه سری انجام دادن کارهای روتینه، مثل کارهایی که از خواب پا میشی انجام میدی. پدر مادر از خواب پا میشن، آماده میشی برای مدرسه، مسواک میزنی، یونیفرمتون میپوشی. اما توی همین بند اول شعر ما متوجه میشیم که امروز دیگه قرار نیست اون روتین همیشگی رو اجرا کنیم. قراره که پدر دیگه از جاش نتونه بلند شه، بچه هم که دارن بازی میکنن که بلند شو احتمالا نشانه از اون موضوع داره که قرار نیست دیگه هیچ چیزی مثل قبلش باشه. شاید هم این بلند شو یه انعکاس مهمتری از یه چیز مهمتری که داره اتفاق میفته، از اون چیزی که داره تو رو از ما دور میکنه بلند شو. این شکلی هم رزن میشه شعر خود. یک بندی از شعر راجع به اتاق پدر مادر آندرست. سوال پیش میاد که چرا اصلا یه بچه باید کنار در اتاق پدر مادرش بشینه؟ یه بچه مگه کلن اصلا این کار رو میکنه پشت در بشینه؟ به محتویات داخل اتاق و سر و صداها و نمیدونم صحبت ها و گپ و گفت ها و حتی سکوت ها گوش کنه؟ این نه تنها این کار رو انجام میده که تازه میگه که مثل یک دشت پر از برف این اتفاق میفته. به نظرم خیلی تشبیه زیباییه. شعر راجب پاییز، پر از نشانه های پاییزه، اما توی ذهن بچه داره زمستون میچرخه. بچه راهش رو از پاییز به سمت زمستون کج کرده و واقعا هم چه پیچیده است اونجا گیر کردن. با اینکه دنبال جوابه، اما یه جورایی فهمیده که زمستون داره میاد. با زمستون سکوت قراری بیاد و با سکوت قرار غیبت چیزا بیان. پس قرار نیست خیلی به جواب مشخصی دسترسی پیدا کنه. تو اواخر شعر یه جایی راجع به خودش و زمانی که سر کلاس مدرسه بوده میفته. میدونید به نظر میرسه که شبا بیدار بوده، سعی میکرده صحبت‌های پدر مادرش رو گوش کنه به این امید که قراره یه پاسخی دریافت کنه. به قول خودش رو دستگیره در خم میشده، اما هیچ وقت هم هیچ جوابی نمیتونسته کشف کنه. به همین دلیل وقتی خانم بلمون توی مدرسه راجع به باغ عدن صحبت میکنه خوابه. و چه کسی اصلا اهمیت میده که تو باغ عدن چیه و داستان چیه وقتی همه چیز اطراف تو در حال از هم گسیختنه؟ اهمیتش از دست میده اون درسی که خانم بلمون داره میده. اون تو آغوش خودش به خواب میره، از گریه میکنه، غمگینه، تو فکر، و هیچ آغوش دیگری انگار وجود نداشته بگر از آغوش خودش که درش فرو بره. ولی سوال باز تو شعر برای من که بار اولی شعر رو میخوندم پیش اومد که همون لحظه داشته به آغوش چه کسی دیگری فکر میکرده؟ پدرش؟ پدری که داشته از دستش میداده؟ این شعر همونطور که گفتم در حال حاضر تو بزرگسالی آندره شرپا سروده شده. میشه گفت براش خیلی اتفاقا آرامش بخشه. یه چیز خیلی عمیقی رو من تو این شعر میبینم، اونم اینه که حالا تو بزرگسالی انزوا و تنهایی اون روزا رو داره تجربه و باز تجربه میکنه. هرچند همون روزا هم تنها نبوده، مادرش اونجا بوده، خواهرش اونجا بوده، احتمالا افرادی دیگری که اون بهشون نیاز داشتن اونجا بودن، اما اون به تنهایی همه چیز رو تجربه میکنه. یعنی در عین اینکه اطرافش آدم بوده همه چیز رو تنها تجربه میکنه. این شعر به نظرم یه جوری در آغوش کشیدن خود آندره شرپای جوان‌تره. یه چیز خیلی 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 غمگینی هست، نمیشه ازش گذشت، نمیشه بگیم اون چیز وجود نداره، و دقیقا اون چیز همون چیزیه که قراره تا آخر عمر با تو باشه. به همین دلیل بهش خیره میشه، نگاه میکنه تو چشای این غم، نگاه میکنه، مینویسش و اجازه میده این شعر با تو هم مکالمه ایجاد کنه.
خیلی زود دیگر از جا بر نخواست، و ما مدام روی تخت بالا و پایین می پریدیم. بلند شو، بلند شو. خب ببینید، این پاییزه که طولانیه، این پاییزه که قرار ذره ذره رخ بده، حالا داره چه اتفاقی تو شعر رقم میزنه؟ شاعر داره از دو منظر مرگ رو میبینه. یه منظر خود پدره که دیگه از جاش بلند نمیشه، اما این از جا بلند نشدنه اینجا تموم نمیشه، اون داره حرکت بچه‌هاش رو میبینه. پدر داره اثر مردن خودش رو در زندگی مشاهده میکنه. شاعر داره با یک بیت ما رو به این سمت میبینه که میبره که پدر هم داره میمیره و مردن ذره ذرهش رو داره نگاه میکنه. نماد چی؟ حرکت. پارکینسون نمیذاره طرف دیگه حرکت کنه. خیلی زود دیگر از جا بر نخواست، دیگه نمیتونست از جاش بلند شه، اما حرکت ما رو میدید. و یه نگاه دیگه، نگاه دوم، نگاه ما بچه ها به مردن پدره. پدرمون داره میمیره، نمیتونه بلند شه، ما هم دیگه داریم درک میکنیم. اولین نشونه حرکت، دیگه نمیتونه حرکت کنه. برای همین بلند بهش میگفتیم بلند شو، بلند شو. مردن رو داره از دو منظر بررسی میکنه. یک جوری دیگه شما اینجا متکلم وحده نقش اول رو فراموش میکنی. نقش اول این شعر کیه؟ پدره یا بچه هان؟ کدومشون دارن به مردن نگاه میکنن؟ هر کدومشون از یه سمت دارن نگاه میکنن. و شاعر چقدر هنرمندانه با کوتاه‌ترین کلمات این موضوع رو به ما نشون میده که این رنج دو طرفه در حال تقسیمه. مردنی که ذره ذره است وسط میدونه و هم پدر داره به این ذره ذره مردن نگاه میکنه، هم بچه هایی که روی تخت بالا پایین میپرن. یک جوری انگار داریم زمان رو و مکان رو فراموش میکنیم. ما وقتی مواجه همون رو با زمان و مکان میخوایم بررسی کنیم، معمولا یک مدیوم ثابت داریم. ساعت 11 برای همه ساعت 11ه، اما اینجا ساعت دیگه فقط ساعت 11 نیست. اینجا یک معنی اومده وسط و هر کسی با این معنی درگیره تو همون زمان چند نگاه بهش وجود داره. توی یک زمان پدری که دیگه نمیتونه حرکت کنه وجود داره و حرکت رو از دست داده، و بچه هایی که میتونن حرکت کنن اما نگران بی حرکتی پدرشونن. نگاه های مختلف توی اون مفهوم داره رخ میده. ما درگیر یک شعری هستیم بدون نقش اول. ما الان نمیدونیم کی داره بیشتر رنج میبره، کدوم دارن بیشتر زجر میکشن، یا تازه اگر هم بدونیم کدوم بیشتر رنج میبرن یا زجر میکشن، اتفاق ویژه‌ای نمیفته. اما مسئله اینه که حجمش معلوم نیست، داره تمام واحدهای اندازه‌گیری به هم میریزه. بچه‌ها دوست دارن پدر بلند شه و از این موضوع ناراحتن. پدری که حالا تو ابیات پایین‌تر میگه شیب رو خیلی سریع میرفت بالا، ولی دیگه الان حرکت وجود نداره. عنصری که تو این شعر به بازی گرفته شده حرکتیه که پدر داشته و نداره، و حرکتی که بچه ها کنار پدر رو تخت دارن. این عنصر حرکته داره مفهوم مردن رو توی یک شعر برای ما نشونه گذاری میکنه. چیزی که برای ما شاید خیلی ساده باشه، ما داریم در طول روز از حرکت استفاده میکنیم.
سوال اینه که دور شدن خود پدر یا خود شاعر. تو اوایل شعر آندره شرپا به پدرش میگه که درباره پدرش میگه که پدرم که به خاطر بیماری دور و دورتر میشد، مانند پسر بچه‌ای که زیر یخ‌ها فرو می‌رود مقابل چشم آنهایی که نمی‌توانند نجاتش دهند، و همینطور ادامه میده. بنابراین ما این تصویر دور شدن رو از همون خطوط ابتدایی شعر دریافت می‌کنیم. پدر به همون شکلی که پسر دور میشه داره دور میشه، پسر هم داره دور میشه، پدر هم داره دور میشه، و این یه وارونگی تصویر خیلی عجیبه. بعد میبینیم که پسر 11 ساله شبا قراره بیدار بمونه، سعی میکنه جوابی دریافت کنه، به صحبتهای پدر مادرش گوش کنه، اما اون جواب رو پیدا نمیکنه. انگار که این نقش وارونه وجود داره، اون باز قرار از بچگیش هم به سرعت دور بشه. یعنی این دور شدن رو تو چند جای شعر ما داریم میبینیم. ما خیلی مجبور شدیم خودمون به شیوه‌های جدیدی به خانواده‌مون نگاه کنیم. تو زندگی شخصیمون حتی اگر شما الان بهش فکر بکنید، سعی کردید یه جاهایی به پدر مادرتون یه جوری دیگه نگاه کنید که بتونید نگاه کنید. اما این شکل نگاه کردن واسه آندره شرپا خیلی خاص بوده. یه دونه عکس حتی اون رو، یه عکسی که خیلی هم مورد علاقش بوده، عکسی که پدرش دوچرخه رو تو سربالایی داره میرونه، اونو یاد اون دوران میندازه. عکسی که درست جلوتر از کسی که عکس رو گرفته اون سوژه قرار داره، جلوتر پدر جلوتره، حتما همه راه ها رو میشناسه، چون بچه ها معلا خصوص پسر بچه ها فکر میکنن پدرشون اگر راه این راه رو داره میده همه راه ها رو میشناسه. و شما خودتون تصور کنید اگر پدرتون رو دنبال میکنید، کسی که جلوی شماست داره میره، احتمالا همه راه ها رو میدونه، دوچرخه رو داره به سمت سربالایی هدایت میکنه، جاده هایی پیش روه، مطمئنید که پدرتون میدونه کدوم جاده رو باید بره. اما توی این شعر ما میشنیم که اصلا اینطوری نخواهد بود. یعنی آندره شرپا کسیه که پدرش را پدرش جلوه، ولی آندره شرپا داره اون رو راهنمایی میکنه. و اگر این عکس اونقدر مورد علاقه شه که به نظر میرسه که هنوز هم آندره شرپا میخواد اون عکس رو داشته باشه، میدونه که پدرش تو این عکس مدام در حال دور شدنه، ولی میدونه که پدرش دقیقا خودش هم نمیدونه کجا داره میره. و این به نظرم نکته خیلی جالبی راجع به عکس. همینجا اتفاق محو شدن داره اتفاق میفته. مردن نه، محو شدن، تماشای کسی که داره محو میشه. همین الان از خودتون بپرسید، یعنی من موقع خوندن این شعر حتما این سوال رو چند بار از خودم پرسیدم، چند نفر رو میشناسید که شاهد محو شدن تدریجی عزیزترین افرادشون بودن؟ درد طولانی، بیماری طولانی، انقدر گاهی وقتا آدم کم کم به زندگی با اندوه عادت میکنه و همه چیز رو کم کم شروع میکنی به پیش بینی کردن که دیگه یادت میره اصلا کجا هستی و اصلا خط زندگیت قرار بوده یه چیز دیگری باشه. میدونی که فروپاشی و از هم گسیختگی اجتناب ناپذیره، در حال رخ دادنه، در زمان حال استمراری در حال رخ دادن. به طور خودکار و یه شکل خاص فلواقع شما خودتون رو با زمان کوک میکنید، همراه میشید، هماهنگ میشید با زمان و کم کم این اندوه رو در سلول به سلول خودتون جا میدید.
اما من قبل از این شعر تا حالا فکر نمی کردم معنای حرکت، نشونه ی حرکت میتونه نماد مردن باشه برای من. حرکتی که یک مسئله تکراریه. حالا شاید این بچه ها از این به بعد که از صبح از تختشون بلند میشن و اولین قدم رو ور میدارن آشنا میشن با مفهوم حرکت، یاد مردن میافتن. این حرکته یک روزی یک مسئله گم شده تو زندگی ما بود، تو تخت خواب پدرم یک مسئله بود که ما رو با مفهوم مردن آشنا کرد. ما فهمیدیم که مرگ نمودش بی حرکتیه. اگه این بی حرکتی یک لحظه ای باشه اصلا تو ذهن نمیمونه، جا نمیمونه، ذهن ما رو درگیر خودش نمیکنه، چون تو یک لحظه شما بی حرکت میشید و میمیرید. اما وقتی که این پاییزه قرار ذره ذره اتفاق بیفته، این بی حرکتی ذره ذره قراره به ما مردن رو نشونه گذاری کنه. و من فکر میکنم بچه ها بعد از این اتفاق خیلی به یاد مردن پدرشون میفتن، با هر قدمی که ور میدارن، با هر دفعه‌ای که از رو تخت خواب بلند میشن.
من عاشق پایان بندی این شعرم. به شکل خیلی غیرعادی این شعر به پایان میرسه. سطرهای آخر شعر رو میخونم و چشمهایم به سرعت زیر معمای کوچ کردن بسته شدند، رد دسته پرنده ها در آسمان. بعدش هم به جای نقطه یه دو نقطه گذاشته، یعنی وارد کردن مهاجرت و دسته از پرنده ها در سطح پایانی به نظرم بسیار حال هوای خوبی رو به شعر داده. در حالی که هیچ کجای دیگه از شعر اشاره به پرنده ها نیست. با این حال اشاره به شعر هست. تصور از این که پرنده ها در یک ببخشید اشاره به فصل هست و تصور این که پرنده ها در یک فصل خاصی ممکنه بیان و برگردن به وجود میاد، ولی خود کلمه پرنده ها تا این خط اصلا درباره چیزی گفته نمیشه. بخشی از غم همین شعر اینه که میدونی که اون چیزی که پیش رو میذاری دیگه قرار نیست برگرده. پنجه پرنده هایی که دارن مهاجرت میکنن دیگه قرار نیست برگردن. شعر با دو نقطه تموم میشه، اما چرا باید یه شاعر با دو تا نقطه شعرش رو تموم کنه؟ قرار این دو نقطه نشون میده که یه چیزی قراره بعد از اون بیاد، اما چی میاد؟ شاید تصور میکنه پدرش اگر به این بیماری دچار نمیشد میتونست در ادامه این شعر قرار بگیره، شاید میتونست برای پدرش آینده ای رو در انتهای شعر رقم بزنه، یا خودش داره خیال میکنه نمیدونم، یا وقتی میپرسه که وقتی 11 سالتونه سعی میکنید همه چیزو بفهمید، آینده خودتون مقابل شما، اما آینده من مقابل خودم خالی به نظر میرسید. نمیدونم راستش، اما این یه روش خیلی شگفت انگیزه برای استفاده از علائم نگارشی. خیلی غیر منتظر است که شما رو کمی معلق هم نگه میداره، شما رو تو حالت پیش بینی کردن نگه میداره، شما رو تو حسرت چیزی نگه میداره که وجود نداره. اون دو نقطه کوچیک توی اون صفحه ما رو متوجه این واقعیت میکنه که این تجربه برای اون تو دوران کودکیش پایان درستی نداشته. حرف زدن درباره پدرش هم پایانی که اون میخواد و نداره، نه تجربه کودکیش و نه پایان پدرش، هیچ کدوم تجربه اون به اون شکل طبیعی که برای همه اتفاق میفته برایشون اتفاق نیفتاده. حرف نهایی من راجع به این شعر به نظرم غم و اندوه چیزی نیست که باید ازش اجتناب کرد. به قول شوپنهاور در واقع غم و اندوه هم میتونن یه جورایی ما رو به تفکر دلچسبی سوق بدن. با حضور غم و اندوه که مفهوم شادی رو میفهمیم. این یه جمله کلیشه‌ایه، ما خیلی وقت از کناری ساده میگذاریم، ولی به نظرم خیلی مهمه. توی این شعر اندوه خیلی قدرتمنده. خیلی از شعرهای کتاب آندره شرپا توضیح میدن که در سالهای بعدی چجوری سعی کرد از خودش فرار کنه، زیرا یه جایی میگه که زیرا پدرم همیشه در حال محو شدن بود. پدرم همیشه در حال محو شدن بود. داره توی یه شعر دیگه همینو میگه، احساس میکنه که انگار یه چیزی رو گم کرده. پدر آندره شرپا سالها بعد از تنظیم این شعر و نوشتن این شعر فوت میکنه، سال 2017 فوت میکنه. اون چیزی که زیباست فکر میکنم توجهیه که آندره شرپا به غم و اندوه این تجربه میکنه. اون حالا بزرگ شده، میتونه خیلی کارا بکنه، میتونه خیلی چیزا بگه، اما اون اتفاق غم انگیز رو انتخاب میکنه که راجع به شعر بگه. اون نمیتونه با اون، یعنی نتونسته تو زمان بچگیش با اون غم مبارزه کنه، نتونسته جلوی اون اتفاق بدو بگیره، نتونسته حتی جوابی بگیره، فقط میتونسته نگاه کنه با غم و اندوه به لحظه هایی که داشتن میگذشتن نگاه بکنه و امروز این شعر رو میگه که راجع به اون حرف بزنه. نظرم این یه آموزه خیلی عمیقه، به طرز عجیبی یه نوع خبر خوب دادنه، گفتن این که بالاخره یه روزی میرسه که میتونید به چیزایی که درباره چیزایی که میخواد غمگین باشید میتونید غمگین باشید. کارت سبز اینو دارید که غمگین باشید، لازم نیست که غمتون رو پنهان کنید، لازم نیست از هم بپاشید، فقط کافی از غمی که داشتید حرف بزنید. به نظر من یه آموزه خیلی خیلی عمیق تو دل این شعر است، هممون رو به فکر کردن دعوت میکنه که اگر امروز غم من زیاده نمیتونم جلوشو بگیرم، یک روزی میرسه که میتونم راجع به اون اندوه حرف بزنم. تجربه ترجمه کردن این شعر برای من هم خیلی دلچسب بود و هم خیلی سخت بود، انقدر که در نهایت مجبور شدم به خود آندره شرپا متوسل بشم، باش ارتباط برقرار کردم راجع به بند آخر شعر و مفهومی که تو بند آخر شعر داره میگه. ازش سوال پرسیدم که گیر کردم کمک کن و اون کمک کرد و خیلی هم خوب کمک کرد. با هم دیگه گپ زدیم، به من گفت دقیقاً چی تو ذهنم بوده و من سعی کردم اونو به فارسی برگردونم. نمیگم لزوما موفق بودم حتما توی انجام این کار، ولی سعی کردم خیلی با حال هوای آندره شرپا نزدیک شم. شعری نیست که راستش به فارسی در بیاد همونقدر دلنشین باشه که وقتی داری انگلیسیشو میخونی، ولی احساس کردم که ترجمه کردن چنین شعرهایی و قرار دادنشون تو پادکست متافور و با محسن درباره صحبت کردن به خودمون در درجه اول، به مخاطبینمون و به کسایی که به شعر و شعر نویسی علاقه مندن و شاعران میتونه بگه که یک شعر از لحاظ مفهومی که نه، ولی از لحاظ ظاهری هم میتونه چنین خطی رو پیش بگیره جلو بره. شعر میتونه خیلی غمگین باشه ولی در این حال کارهای نوآورانه توش انجام شده باشه و ما شاعرای خوبی داریم خارج از ایران که جواب ایمیلتون رو میدن، با حرف میزنن، با روی گشاده با صحبت میکنن و همیشه معلمند، جواب تو رو میدن.
روز بعد وقتی برای مدرسه از خواب بیدار شدم، آسمان یک دست بود و کمی کمتر از بیکران، با آشفتگی پاییز و پدرم که به خاطر بیماری دور و دورتر می شد، مانند پسر بچه‌ای که زیر یخها فرو می رود، مقابل چشم های آنهایی که نمی توانند نجاتش دهند، سرما ماننده تا همیشه روی لبانش. خیلی زود دیگر از جا بر نخواست و ما مدام روی تخت بالا و پایین می پریدیم، بلند شو بلند شو، و موهای خواهرم آن روزها هنوز فر بود و عکس مورد علاقه هم هنوز روی دیوار، پدرم که پشتش به ما بود با دوچرخه شیبی را بالا می رفت. آن بالاها راه ها ناپدید می شدند و می پیچیدند. به سرعت نوری منجمد برگ ها زرد شدند و حرکت رو به جلو. شبهایی که روی دستگیره در اتاق پدر و مادرم خم می شدم و با چشمان باز خواب می دیدم و مانند دشتی از برف به حرف هایشان گوش می دادم، جوابی نمی شنیدم. بعد از بیخوابی زیر پنجره کلاس خسته کننده معلم در بازوانم به خواب می رفتم. آن سال باغ عدن، درس خانوم بلموند، پاییز، گرگومیش، دوچرخم میان برگ های پژمرده و آنها که هنوز تازه می خواستند برگ شوند کنارم، و چشمهایم به سرعت زیر معمای کوچ کردن بسته شدند. رد دسته پرنده ها در آسمان.